اصلا از خرداد ماه مصوب شد توی استاد ملی کرونا، الان که هفته گذشته اعلام کردن که تا پایان بهمن تمدید شده دریافتش، گفتن که ویژه افرادی هستش که ثبت نام کرده بودن اما روند پرداختشون به جریان نیافتاده بود. ولی جالبه بدونید که مثلا 302,334 نفر متقاضی بودن، یعنی پالایش نهایی شده بودن که شامل دریافت این وام می شدن، ولی تو سراسر کشور کمتر از 50% تونستن بگیرن. 148,000 نفر تونستن این وام بگیرن که عمدتاً هم متقاضیان وام 15 میلیون تومانی از همین شهرهای کوچیک.
درسته.
که وام 5 میلیون تو تهران خیلی داده نشد.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای محمودی. خیلی ممنونم. امیدوارم هفته فوق‌العاده‌ای در پیش داشته باشید.
متشکرم. متشکرم. آرزو موفقیت دارم. مرسی. خدا.
سلام، صبح شما بخیر باشه. در خصوص موضوع برنامه میخواستم بگم، خبر اقتصادی میشنوم برای مهمه که از کدوم کانال باشه، از کجا باشه. معمولا اخبار اقتصادیمو به حدود 90% شاید هم بیشتر از رادیو اقتصاد میگیرم و بازم حدود 90% صحیح از آب در اومده و بر اساس اون واقعا تصمیم گیری میکنم. من اتفاقا در این 4-5 ساله اخیر خرید خونه، ماشین، بحث سهام و غیره رو با رادیو اقتصاد پیش رفتم و موفق بودم. اگر منبع خبر موثق باشه مثل رادیو اقتصاد، به نظرم کسی به این قصه سرمایه گذاری کنه خیلی خوبه. متشکرم. احتشام هستم از تهران. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم آقای احتشام. این واقعا خستگی رو از تن بچه‌ها به در می‌کنه. ما همه تلاشمون رو می‌کنیم که صادقانه خدمت کنیم به شما. امیدواریم که راهگشا باشه برای همتون. دو خط ارتباطی رادیو رو فراموش نکنید، 2265-2525 و سامانه پیامک 3036-37. بریم یه بخشی رو با گوش جان بشنویم. ایران بانو.
من بیناده سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو.
یک کار یک روز انجام نمیشه، شاید یک مسیر طولانی و متغیری رو داشته باشه که حتی به شما بگم در بعضی وقتها اینقدر خسته میشی که میگی خب الان چه الزامی داره این بندازم کنار، این کار دیگه انجام ندم. و واقعا اگه ولش کنی یعنی که داری میرسی و ولش کردی. پشت کار اولین نکته مهمه و این فرصت ها رو نگاه کنی. لازم نیست آدم همیشه تو یک فرصت بمونه، تو فرصتی که شاید الان سوخته و شما متوجه هستی یا نیست. باید در نظر بگیری چه فرصتی الان وجود داره برای شما، فرصت هایی که حالا نو باشه، نه که کپی بکنی از بقیه.
بانو نورالهدا پورعباس، دانش آموخته دکترای مدیریت اجرایی، صبور و پرتلاش، عضو هیئت مدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی.
من 52 سال پیش در یک خانواده فرهنگی به دنیا اومدم در استان خراسان رضوی، شهر مشهد. مادرم دبیر راهنمایی بودن حرفه و فن، پدرم دبیر هنرستان کشاورزی بودن، خدا رحمتشون کنه.
خدا رحمتشون.
کلا از بچگی به نوعی با حرفه و فن، کارهای فنی آشنا بودیم. اون زمان همه یا دوست داشتن دکتر بشن یا مهندس. ما چون رشتمون تجربی بود، خب دوست داشتیم دکتر بشیم. بمباران و جنگ و دیگه، حالا ما دکتر نشدیم. اما سال 67 من پرستاری هم شدم. 68 هم کلا ازدواج کردم. فکر می‌کنم 70 هم من بچه‌ام به دنیا اومد. کار نمی‌کردم. با یک وقفه فکر می‌کنم 15 ساله. اون موقع کامپیوتر دیگه خیلی مد شده بود و به روز بود و ما هم شروع کردیم به یادگیری کامپیوتر. به نوعی کلاس جاد دانشگاهی رو من می‌رفتم. رفتم برای فوق دیپلم IT ثبت نام کردم و خب خیلی سخت بود برای من، چون من داشتم پرستاری بود. و روزی که حالا از اینجا تحصیلم تموم شده بود، استاد من گفت یادت روزی که اومدی اینجا حتی بلد نبودی کلیک کنی، حالا برنامه می‌نویسی؟ یه رشته سازمان مدیر صنعتی گذاشته بود، تجارت الکترونیک. گفتم خب برم. این مصاحبهشم سخت بود، قبول شدم. اونی که شروع کردم باز خیلی سخت‌تر از این قبلی بود، چون دنیای مدیریت با دنیای پرستاری و دنیای مدیریت تجارت الکترونیک خیلی متفاوته. من 3 تا بچه داشتم اون موقع که اینو شروع کردم، خیلی سخت بود. اما من همیشه شاگرد اول بودم، هر جایی هم که بودم باید همیشه بهترین بودم. یعنی خیلی سخت کوش به این ترتیب بهتون بگم. حالا احتیاجی هم نداشتم که این رو بخونم، اما خوندم. وقتی برای پایان نامه کار میکردم، چون پرستاری رو دوست داشتم، اومدم توریست درمانی رو برداشتم که با پرستاری در ارتباط باشم. بالغ بر 10 تا پایان نامه خارجی و داخلی و غیره من دانلود کردم. من میرفتم تهران سازمان میراث فرهنگی. بعد که پایان نامه تموم شد، فراخوان داده بودم برای مقاله. باز نشستم به مقاله نوشتم، مقاله رو ارسال کردم، پذیرفته شد. به استادم گفتم که مقاله پذیرفته شد. گفت اگه سخنران باشه چی؟ گفتم اشکال نداره، میرم. ارومیه بود و رفتم شدم سخنران برتر و مقاله برتر. خب تحقیق خیلی دوست داشتم، مدل خوبی بود برای تیپ شخصیتی که من داشتم. 30 تا من تحقیق انجام دادم تو حوزه‌های مختلف و بعد مقاله می‌نوشتم. 28 تا مقاله چاپ شده دارم و حدود 5 تا مثلا مقاله برتر، سخنران برتر، پوستر برتر.
خیلی جالب که از دل یک شخصیتی که به تحقیق کردن، پژوهش کردن علاقه داره، یک شخصیت تاجر استخراج شده.
آره خیلی جالب بود. اومدم اینو تغییرش دادم. واردات پنل خورشیدی رو شروع کردیم، البته همزمان با توجه به تحقیقاتی که داشتم و حالا بالاخره مقالاتی که داشتم. جاد دانشجویی من به عنوان استاد پذیرفت تجارت الکترونیک و رشته‌های مرتبط با اون رو من درس می‌دادم.
چرا واردات پنل‌های خورشیدی؟
خب اون زمان یک حالا تکنولوژی نوعی بود و خب بسیار ارزشمند با توجه به این که هزینه پایین رام عمر داشت، چون دلار ارزون بود، یعنی میصرفید و چون جدید بود خب استقبال میشد به این ترتیب. الان پنل خورشیدی خب خیلی روتین شده، خیلی ها تولید میکنن. قبلا وارد میشد دیگه، شاید وارداتش اونقدر اصلا صرفه اقتصادی نداشته باشه. دیگه یه شرکتی رو در عمان ما ثبت کردیم بتونیم از اون شرکت به عنوان صادرات و واردات استفاده کنیم با شهر مسقط.
یه جور دور زدن تحریم ها دیگه،
تقریبا اینجوری. آره. و بعد خود تامین اجتماعی یه سری کارگزار برای بیمه میخواست، منم درخواست دادم. کارگزار تامین اجتماعی در کشور عمان هم هستم. الان حالا با توجه به نرخ ارز بالا و موضوع بازگشت ارز، من تونستم یک سری کانال دیگه رو پیدا کنم که بشه با توجه به اینکه دغدغه من از قدیم زنان سرپرست خانوار، مشاغل خانگی و غیره بود، کالاهای قابل عرضه اونها رو به نوعی صادرات مجدد کنیم و الان فوکوسم رو اینه.
مثل چه کالاهایی خانم پورعباس؟
صنایع دستی، مشاغل خانگی. نگاه کنین الان صادرات اصلا الزامی نیست که شما در حجم بالا این کار رو انجام بدین. شما میتونین با مثلا سنگ‌های قیمتی، نمیدونم لباسایی که روش سنگ‌های قیمتی کار شده، یک مدلی باشه که کشورهای دیگه میپسندن و ما قابلیت ارائه به اونا رو مستقیم نداریم. مقاطعی بوده که یعنی فکر میکردم دیگه دنیا تمام شد، من دیگه موندم اینجا، رسیدم به انتها، حالا چیکار کنم؟ همیشه یه مثال که میزنم، میگم اگر شما برای من این مسیر جلو رو کامل ببندین، من میتونم یه راهی از یه جای دیگه پیدا کنم که حتی فکرشم نکنید.
بسیار عالی. خوبه که همیشه اینقدر امیدوار بودید. یه کسی که امید دارد تغییر نیست، چون همیشه چیزی دارد.
سلامت باشین. امیدوارم هر کسی که هر کاری که میخواد بکنه فقط نترسه.
خیلی مهمه ها. امیدوارم هر کسی هر کاری میخواد بکنه فقط نترسه. این ترس چقدر میتونه بازدارنده باشه. بحث پنل های خورشیدی رو هم اشاره کردن. این بانوی موفق یه اصطلاحی داریم ما، مزرعه پنل های خورشیدی، انقدر قشنگه. بعد خیلی هم خوب جوونا دارن در این زمینه کار میکنن. الهی که سلامت باشید همیشه. خب هفته گذشته خبرهایی رو شنیدیم از سوی شورای رقابت که رئیس شورای رقابت در خصوص نحوه قیمتگذاری خودرو، توضیح دادن شاخصهایی که داره، متغیرهایی که داره و اینکه حالا قیمت خودرو احتمالاً در طول سال تغییراتی رو میبینه به خودش و این میتونه شاید در واقع اون ایجاد دلالی های عجیب و غریبی که توی بازار خودرو اتفاق میفته رو کمتر کنه. برای اینکه بیشتر از این در واقع تصمیم مطلع بشیم و اینکه آیا این تصمیم میتونه مؤثر باشه در ثبات بازار خودرو یا خیر، میخوام گفتگو کنم با جناب آقای سید فرشاد فاطمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف، که بیشتر و بهتر در خصوص این بحث قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت برای ما توضیح بدن. آقای فاطمی سلام، صبح زیباتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای فاطمی یکم پر انرژی‌تر و بلندتر صحبت کنید که ما صداتون رو واضح‌تر دریافت کنیم. خواهش می‌کنم. در خصوص بحث قیمتگذاری خودرو و حالا فرمول جدیدی که شورای رقابت قرار هست ارائه بده و پیشنهاد بده، خواهش می‌کنم توضیح بفرمایید برای شنوندگانمون.
واقعیت اینه که به نظر میاد که صنعت خودروی ما توی شرایط خیلی خاصیه.
بله.
و الان به هر حال با روش‌های مختلف داره تلاش میشه که در این حالی که خودروسازا میتونن به خود تولیدشون ادامه بدن، منافع خریدارها و مصرف کننده ها هم حفظ بشه. اما نکته آن است که توی شرایط بین‌المللی و اگه ما صنعت خودرو رو نگاه کنیم، صنعت خودرو توی یه ابعاد کشوری شبیه ما با یکی دو تا تولید کننده نمیتونه رقابتی باشه.
بله.
و وقتی صنعتی رقابتی نیست، صحبت کردن در مورد قیمت اون محصول بسیار دشواره. چون که صنعتی با پیچیدگی صنعت خودرو، محاسبه کردن قیمتی که به یه نوعی بگیم قیمت رقابتیه یا اگر بازار رقابتی بود قیمت کجا میستاد بسیار دشواره.
بله.
چون به هر حال خودرو هم به هر حال کالایی هست که کالای به قول اقتصاد ما اقتصادیان ناهمگنه، یعنی کالایی که کیفیتش متفاوته، انواع خیلی متنوعی داره و اینکه بخوایم بگیم قیمت رو چگونه محاسبه کنیم خیلی کار پیچیده و دشواریه. به همین خاطر به نظر میاد که راه حل بهینه‌ای که میشد اتفاق بیفته اینه که صنعت خودرو توی فضایی که رقابتی باشه، که به دلیل وضعیت عموم کشورهای دنیا به جز یک دو تا کشور توی هیچ کشوری نمیتونه رقابتی بشه، خودرو در معرض رقابت بین‌المللی قیمتش تعیین بشه.
آقای فاطمی این رو آقای رزم حسینی هم خیلی روش تاکید داشتن که یک در واقع انحصاری از دست این دو تا شرکت تولید کننده خارج بشه، یه رقابت سالم ایجاد بشه، شرکت‌های دیگه وارد در واقع گود بشن، بتونن تولید کنن، تولید با کیفیت با قیمت مناسب داشته باشن. پس این میتونه خیلی کمک کننده باشه.
بله، منتها نگاه کنید سرکار خانم، مسئله دو تا سه تا یا پنج تا نیست. صنعت خودرو توی کشوری با ابعاد ما، با توجه به تنوع خودرویی که لازمه، نگاه کنید بالاخره یه خودرو برای اینکه اقتصادی باشه باید یه تیراژی حداقلی در سال تولید کنه.
بله.
و دو تا یا پنج تا خودروساز فرقی نمیکنه. اون خودرو وقتی به اون تیراژ لازم نرسه که احتمالاً توی کشوری به ابعاد ما نمیرسه،
بله،
عملاً تولیدش اقتصادی نیست.
درسته.
به همین خاطر همین الان هم ما میگیم دو تا خودروساز، منتها عملاً این دو تا خودروساز هم از لحاظ مدیریتی تقریباً از یه جا کنترل میشن، علاوه بر این که وقتی دو تا یا سه تا خودروسازن، به راحتی این خودروسازا میتونن با توافقهای مکتوب و نوشته شده و یا حتی با توافقهای ضمنی بازار بین خودشون تقسیم کنن. یک کلاس خودرو یه خودروساز تولید کنه، یک کلاس خودرو خودروساز دیگه تولید کنه.
درسته.
به همین دلیله که وقتی ما میگیم رقابت بین المللی، این که ما گلخانه ای بخوایم یه شرکت خودروسازی دیگه تولید کنیم.
آقای فاطمی این خواهش میکنم این فرمول جدیدی که قرار هست ایجاد بشه و پیشنهادش دادن، این نرخ گذاری های سه ماهه که آقای شیوا گفتن، این که نمیدونم تعیین بشه برای قطعاتی که ارزبر هست بعدن تعیین قیمت بشه و قصه هازا، این چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟ اصلا این فرمول میتونه راه گشا باشه یا نه؟
نگاه کنید در زمانی که شما بهترین راه حل را ندارید، مجبورید به راه حل های دیگه رجوع کنید که اون راه حل های دیگه همش ایراد داره. من میخوام بگم در مقابل این، اگر قیمت گذاری در حاشیه بازار اجازه میدادیم یا قیمت گذاری در اختیار خود خودرو سازا میذاشتیم اتفاق بهتری میافتاد. یعنی نکتهش اینه که وقتی که شما نمیدونید که اون در از نقطه‌ای که میتونه نقطه رقابتی باشه کجاست، هر تقریبی که دیگه دارید میزنید توی فضای کور همه دارن تلاش میکنن یه نتیجه بگیرن، تو فضایی که بین دو تا خودروساز بزرگه، اون طرفش یه سری قطعه سازن و اون طرفش تعداد زیادی مصرف کننده هستن که میخوان خودروها رو مصرف کنن، به این معادل اضافه بفرمایید شرایط نامتلاطمی را که یه سری افرادم با تقاضاهای سفته بازی وارد این بازار میشن و تقاضای سفته بازی دارن. شرایط بسیار پیچیده است و فرمولی که شورای رقابت داره با این هدف که ما به شرطی اجازه افزایش قیمت میدیم که این افزایش قیمت همراه با افزایش عرضه باشه، که اون وقت قیمتی که شورا تعیین میکنه امیدوارم قیمت سقف بازار باشه، افزایش عرضه در کنار تقاضایی که هست ممکنه قیمت زیر اون سقف اتفاق بیفته، همونجور که مثلا در ادوار قبل 3 سال یا 4 سال پیش هست قیمتی که شورا برای دسته ای از خودروها مشخص میکرد قیمتی بود که در اصل قیمت سقف بازار بود و مثلا خودروسازا زیر اون تولید انجام میدادن. منتها واقعیتش اینه که ما حداقل چیزی که لازم داریم بدونیم اینه که بدونیم افق الان ما تو شرایط ویژه هستیم، تو این شرایط ویژه به خاطر محدودیت های جا به جایی ارز، به خاطر محدودیت هایی که از این تحریم های ظالمانه به کشورمون وارد شده، ممکنه بگیم خب خودروساز الان نمیتونه رقابت کنه، منتها آیا ما افق بلند مدتی داریم؟ میدونیم این شرایط که میخواد همیشه باقی بمونه، میدونیم وقتی از این شرایط خارج شدیم 5 سال دیگه خودروسازی ما میخواد چطور کار کنه؟
درسته.
اگر اون تصویر رو داشته باشیم ممکنه بگیم خب الان مسیر حرکت از الان به اون نقطه ایدئال ما چیه؟ خودروسازی ما چطور میخواد با خودروسازی بین المللی خودش را همراه کنه؟ و واقعیت اینه، درسته ما میگیم الان این 2-3 سال شرایط ما ویژه است، منتها واقعیت اینه
بله.
از همون ابتدایی که صنعت خودروسازی تو کشور ما ایجاد شده همواره این دغدغه وجود داشته.
بسیار عالی.
چگونه خودروساز توی بازار تقریبا انحصاری با محدودیت‌های جدی برای واردات چگونه قیمتش تعیین بشه؟
این سوال خیلی خیلی خوبیه.
که خودرو با کیفیت مناسب دست مصرف کننده برسه.
خیلی متشکرم آقای فاطمی، خیلی ممنونم. به قول معروف دو کلمه حرف حساب بود. امیدوارم که گوش شنوایی هم برای این صحبت‌ها باشه. میدونم که موضوعیه که باید مبسوط و مفصل بهش پرداخته بشه. امیدوارم روزهای آینده هم بتونیم مزاحمتون بشیم.
متشکرم.
روز فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو
می‌کنم. خیلی ممنون. همچنین برای شما شرفندیم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از اینکه امروز هم با برنامه خودتون روز از نوع رادیو اقتصاد همراه و هم سفر بودید. ببخشید که پیامک ها رو نتونستم بخونم، ببخشید که فرصت نشد همه تلفن ها رو پخش کنیم. بحث سواد رسانه‌ای بحث بسیار مهمیه. آقای احمدزاده از تهران برای اون نوشتن که از امروز تصمیم میگیرم که تحت تاثیر هر خبری قرار نگیرم. این اتفاق خیلی خوبی، امیدوارم هممون این رابیزه گوشمون کنیم. بحث سواد رسانه‌ای بحث جدی، روزهای آینده هم راجع بهش صحبت میکنیم. خیلی مراقب خودتون باشید، هفته فوق‌العاده‌ای رو شروع کنید. خدا حافظ، تا فردا.
گروه صنعتی امپریال، خلق و طراحی صدها نوع مبلمان، دارنده نشان استاندارد ایران در صنعت مبلمان، نمایشگاه های زنجیره‌ای امپریال، تهران، کرج، ساری. مبلمان امپریال.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام، بنابر کیفیت است.
شرکت اسنا عشری ایرانیان ارائه دهنده خدمات بسته‌بندی و فروش انواع چای، چای قنچه، دو گل، نیزه. تماس از طریق وبسایت asnatea.com. شرکت اسنا عشری ایرانیان.
ترکیبی آگاهانه از خرما و سرکه بالزامیک و تا مصرفش به صورت خالی هم برای سلامتی خوبه، هم مزش عالی. مانادیت، تنها سرکه بالزامیک کاملا ارگانیک در ایران.
تلویزیون های 55 اینچ هوشمند شهاب، حافظه داخلی 8 گیگابایتی با 18 ماه ضمانت، بیش از نیم قرن تجربه تولید تلویزیون در ایران. وضوح تصویر گذشته در قاب آینده با تلویزیون های هوشمند شهاب. شهاب، پنجره‌ای رو به جهان.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شلنگی با بیش از 100 محصول. کهن با دو نشان استاندارد ملی ایران، 5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. کهن سبکی نو از کیفیت. محصولاتی مطمئن، حاصل تجربه‌ای کهن.
دم عالی، کرم داره کوکوی گرجی، رو ابرایی با بیسکویت پر انرژی، دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کوکوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه. دم عالی، کرم داره کوکوی گرجی،
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
فرش‌های خوشنقش و نگار ستاره، طرح‌های خوب و ماندگار ستاره، لطافتش مثل بهار ستاره، ظرافت و اصالتش بی‌مثاله. ستاره افشان، فقط ستاره.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقات.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقات.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا باقات، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
این صدای شستن زب بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حل میکنم، تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
شرکت کارخانجات صنایع فلزی گیلان، تولید کننده انواع میخ، سیم خاردار، گابیون و توری مرغی، مفتول های صنعتی و ساختمانی، لاهیجان، میدان شیخ زاهد. تلفن 42422078.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده منم.
رفیق خوشبخت ما،
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را شهادت بزرگی فرمود.
باب چهارم، استغنا. می گفت اگر می خواهی دردمند نشوی، دردمند شو. همه دردها درد نیستند و همه بلاها بلا نیستند. چه بسیار دردهایی که دوای دردند و چه بسیار بلاهایی که در حقیقت باید خودت را به او بسپاری و رضایتش را عین نعمت و لطف و محبت بدانی. در مرحله معرفت انسان بر اثر رهایی از تعلقات و اعتبارها، از وسایل مادی بی نیاز شده و از تجلیات صفاتی حضرت حق سبحانه بهره بر می شود. آیت الله العظما خامنه ای مدظ الهلالی، سرآمد همه روحانیون. مردم، از من قبول کنید، من عضو هیچ حزب و جناحی نیستم و به هیچ طرفی جز کسی که خدمت می کند به اسلام و انقلاب تمایل ندارم. اما این را بدانید، والله علمای شیعه را تماماً و از نزدیک می شناسم. الان 14 سال شغل من همین است. علمای لبنان را می شناسم، علمای پاکستان را می شناسم، علمای حوزه خلیج فارس را می شناسم، چه شیعه و چه سنی. والله اشهد بالله، سرآمد همه این روحانیت، این علما از مراجع ایران و مراجع غیر ایران، این مرد بزرگ تاریخ یعنی آیت الله العظما خامنه ای مدظ الهلالی است. من با خیلی از علمای شیعه مکاتبه و از نزدیک مراوده دارم و می شناسم آنها را. ارادت داریم، دنبال تبعیت مردم از آنها هستیم، اما اینجا کجا، آنجا کجا؟ بین ارض و سما فاصله داریم. در حکمت این مرد، در اخلاق این مرد، در دین این مرد، در سیاست شناسی این مرد، در اداره حکومت این مرد دقت کنیم و در بازی‌های سیاسی مرزهای خودمان را تفکیک کنیم. آدم‌ها می‌آیند و می‌روند. آن چیزی که مهم است اتصال ما به ولایت است. آنچه که مهم است حمایت ما از این نظام است. شهید سردار سلیمانی.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
در بعض روایات فرمودند که قطره عرقی که از بدن کارگر می آید مثل قطره خونی است که از شهدای در راه خدا بیاید. چقدر او ارزش دارد برای اینکه شما هم برای احیای یک کشور، برای وابسته نبودن یک کشور به خارج، برای استقلال کشور اسلامی زحمت می کشید، اونها هم برای دفاع از یک کشور اسلامی، دفاع از اسلام زحمت می کشند. اونها کارگرند مثل شما و شما مجاهدید مثل اونها و این یک نعمت بزرگی است که نصیب کارگرها در قشر وسیع و شما عزیزان که در کارخانه ها و در مواردی که صنعت در اونجا حکم فرماست کار میکنید، باید به این فکر باشید که خودتون قادر بر این هستید که این چیزهایی که در خارج درست میکنند و شما احتیاج بهش دارید و کشور شما احتیاج بهش دارد خودتون درست کنید.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.